اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 15 مه سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگویی رادیو آشنا صدای آمریکا را با مشروع اخبار آغاز میکنم. منتقدین روز چهارشنبه بر جاستین ترودو صدر اعظم کانادا به خاطر پرداخت میلیون ها دلار کانادایی به یک زندانی سابق گوانتانامو که در افغانستان گرفتار شده بود شدیداً تاخت تاز نمودند. قرار است حکومت کانادا از عمر خضر یک زندانی سابق محبس گوانتانامو که در افغانستان گرفتار شده بود رسما معذرت خواسته و به وی میلیون ها دلار غرامت بپردازد. ستر محکمه کانادا حکم صادر نموده است که این زندانی سابق گوانتانامو که در سن 15 سالگی به جرم کشتن یک سرباز آمریکایی مجرم شناخته شده بود تحت شکنجه به این جرم اعتراف کرده است. مقام های دخیل در این قضیه روز سه‌شنبه گفتند که عمر خضر 10.5 میلیون دلار کانادایی معادل حدود 8 میلیون دلار آمریکایی دریافت میکند. حزب مخالف محافظه‌کار کانادا که در زمان گرفتاری عمر خضر در کانادا در قدرت بود میگوید این یک اشتباه است که یک فرد را با چنین عملش انعام داد. اردوی پاکستان اعلام کرد که سلسله پروازهای موفقانه را برای آزمایش قابلیت میزایل جنگی نصر انجام داد. با گفته نظامیان پاکستانی در جریان این آزمایش ها مانور پرواز این راکت را ارتقا داده و برد آن را از 60 کیلومتر به 70 کیلومتر توسعه داده است. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان گفت این سیستم سلاح قادر است به طور مؤثر از طیف وسیع از تهدیدات به شمول سیستم های دفاع راکت جلوگیری کند. اردوی پاکستان گفت که میزایل نصر یک سیستم سلاح فوق‌العاده دقیق است که سریعاً میتوان آن را انتقال داد. جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده اردوی پاکستان که ناظر آزمایش پرواز میزایل نصر بود گفت به هر حالتی باید از جنگ اجتناب کرد و قابلیت‌های استراتژیک پاکستان تضمین برای صلح در برابر یک همسایه شدیداً نظامی و متخاصم میباشد. وزارت خارجه عربستان سعودی، البته وزرای خارجه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر به تعقیب ختم مهلتی که برای قبولی شرایطشان به قطر داده بودند در قاهره با هم ملاقات کردند. تفصیل بیشتر از ژیلا سمی.
در این نشست با وجود تاکید روی ادامه تحریم ها از وضع تعزیرات بیشتر علیه این کشور خلیج خودداری شد. این چهار کشور عربی از قطر می‌خواهند که حمایت از اخوان المسلمین را متوقف کرده، شبکه تلویزیونی الجزیره را مسدود کند، پایگاه نظامی ترکیه را در آن کشور ببندد و روابط دیپلماتیک خود با ایران را کاهش دهد. اما ترکیه به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه در حمایت از قطر در کنار آن کشور قرار گرفته می‌گوید که تنها در صورت تقاضای دعا پایگاه نظامی خود را در قطر مسدود خواهد کرد. ایالات متحده که یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی در منطقه را در قطر دارد، از بحران موجود در منطقه ابراز نگرانی کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در تماس تلفنی که روز چهارشنبه با عبدالفتاح السیسی، همتای مصری خود داشت، از جوانب درگیر تقاضا کرد که از طریق مذاکرات سازنده اختلافات را رفع کرده، تأمین مالی دهشت افکنان را متوقف ساخته و مفکوره‌های افراطی را به اعتبار سازند.
دیپلمات ها می گویند که مذاکرات صلح سوریه بین کشورهای روسیه، ترکیه و ایران برای ایجاد مناطق غیر جنگی در آستانه پایتخت قزاقستان به نتیجه نرسیده است. روسیه، ترکیه و ایران در ادامه مذاکراتشان با نمایندگان سوریه در قزاقستان به هدف پایان دادن به جنگ داخلی در آن کشور روز چهارشنبه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند که برای نهایی کردن توافق ایجاد چنین مناطق در سوریه به یک گروه کاری خاص ضرورت است که تشکیل می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اعلام این موضوع در پایان دور دیگری از این مذاکرات در شهر آستانه ممکن است به این معنی باشد که مسکو، انقره و تهران نتوانستند و توافق مورد نظر روسیه روی همه جزئیات مربوط به این توافق که حدود 2 ماه پیش حاصل شد دست یابند. پلیس ترکیه 37 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش را در جریان عملیات‌های ضد دهشت افغانی در سراسر آن کشور توقیف کرده است. جزئیات بیشتر باز هم از ژیلا سمی.
در همین حال مقامات ترکی گفتند که یک مظنون دیگر را در نزدیک سرحد سوریه توقیف کردند که 5 کیلوگرم مواد انفجاری را با خود انتقال می‌داد. خبرگزاری ترکیه گزارش داده است که افراد توقیف شده از 4 مبینسو تحت تعقیب قوای امنیتی ترکیه قرار داشتند. با گفته مقامات ترکی، حکومت آن کشور در سالهای اخیر بیش از 5000 مظنون داعش را در آن کشور توقیف کرده است که از آن جمله 3290 تنروی خارجی را که شهروندان مربوط به 95 کشور بودند از ترکیه اخراج کرده است. علاوه بر آن، حکومت ترکیه از ورود حداقل بیش از 38000 نفر دیگر به داخل قلمرو آن کشور جلوگیری کرده است.
نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در نشست اضطراری شورای امنیت در واکنش به آزمایش جدید میزایل بالستیک کره شمالی گفت به زودی قطعنامه جدید علیه آن کشور ارائه خواهد شد. کره شمالی روز سه‌شنبه یک راکت قارپیما را در نزدیکی سرحد این کشور با چین آزمایش کرد. پیونگ یانگ روز چهارشنبه گفت این راکت قابلیت حمله کلاک هسته‌ای بزرگ را دارد. مقام های وزارت دفاع آمریکا تایید کردند که این میزایل کره شمالی قابلیت رسیدن به خاک ایالات متحده در آلاسکا را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار از دو کشور اروپایی را از پولند آغاز نمود و قرار است طی این سفر با رهبران کشورهای اروپای شرقی دیدار و سپس در مرکز شهر وارسا سخنرانی کند. این اولین سخنرانی عمومی آقای ترامپ در قاره اروپا خواهد بود. بسیاری از پولندی ها از احتمال حمله روسیه نگرانند و خواستار تضمین عملی شدن آن از طرف آمریکا در چنین موارد هستند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروعی خبرها را همکارم تقدیم شما کرد و حالا من رویا زمانی میپردازم به تقدیم گزارش های این بخش خبری. در نخستین گزارش این بخش، نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت است که افغانستان و پاکستان در مورد انجام عملیات همزمان در دو سوی خط دیورند توافق کرده است. دلیل همزمان بودن این عملیات بر ضد گروه‌های تروریستی چیست و کدام مناطق پاکسازی می شود؟ همکار ما نسرین محمود عزیزی در مصاحبه موضوع را با تورن جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع و اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی مطرح نموده و نظر آنان را جویا شده است که ابتدا آقای وزیری در زمینه نظر خود را بیان می کند.
اصلا مسئله ای طور است که در سابق افغانستان همیشه پیشنهاد کردند که تحت نظر کدام کشور سوم، ایالات متحده امریکا باشه، چین باشه، یک کلان کشور دیگه باشن، تحت نظر اونا در مناطقی که اگر پاکستان کدام راپور استخباراتی و کشتی را داشته باشن با افغانستان شریک بسازن، افغانستان خود مکلف میدانن که در اون منطقه عملیات کنن و اشتباه پاکستان را رفع کنن. در این زمان پاکستان هم باید نظر به راپورهای کشتی و استخباراتی افغانستان تحت نظر یک کشور سوم در اون طرف خط در جاهایی که مراکز تروریست است عملیات اجرا کنند، به این عملیات اینا صادق باشند. پاکستان این را قبول نمی کردند. فعلا نظر به فشارهای ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو ناتو، پاکستان آماده شدند که این کار بکنند تحت نظر ایالات متحده امریکا و کشور چین، و این به این معنا نیست که پاکستانیا سربازایشان به خاک افغانستان بین و اینجا عملیات کنند. ای طور نیست. یا سربازای ما خط تیر شوند او طرف در خاک پاکستان عملیات کنند، یا مشترک اردو قوا مشترکان در خاک یکی دیگه عملیات کنند. ای طور مطلقا نیست.
بله جناب جنرال صاحب، هدف کجاست و کدام مناطق پاکسازی میشه؟
مناطقی که دو طرف خط هستند، یعنی عموم مناطقی که دو طرف خط همیشه مثلا از طرف پاکستان هم در صورت میگیره، در ولایت کنر مثلا، در ننګرهار، در پکتیکا، در خوست، و اکثرا مراکز تروریستی اون طرف خط نزدیک خط مراکز تروریستی است. وقتی که افغانستان به طرف پاکستان شریک میساختن، پاکستانی ها انکار میکردن و او اهداف از زیر تاثیر نمی گرفتن یا عملیات نمی کردن. تنها اهداف را عملیات می کردن که به ذهن اونا که او طالبای بد بوده، یعنی طالبای بد و کسانی را می گفتن که اونا به زیر پاکستان بودن، طالبایی که به زیر افغانستان بودن یا ما گروه هایی که در افغانستان عملیات اجرا میکنن، اونا را اینا طالبای بد نمی گفتن. فعلا اینا موافقه کردن که تحت نظر چین و ایالات متحده امریکا اگر ما راپورای کشفی و استخباراتی را به اونا شریک میسازیم و تقاضا میکنیم که در اینجا مرکز تروریست است، اونا تحت نظر امریکا و چین باید اونجا عملیات اجرا کنند.
جنرال صاحب، مشکل ملکی ها چطور خواهد شد؟ با این مشکل چگونه برخورد صورت خواهد گرفت؟
این به این معنا نیست که خدا را خواسته که با ملکی ها تلفات برسه. این خویا و تعهد وزارت دفاع افغانستان است و رئیس جمهور هدایتش است که قطعا باید با مردم ملکی تلفات وارد نشوند.
تشکر جناب اتمر صاحب. پاکستان 7 ماه قبل گویا عملیات یک جانبه را در او طرف سرحد انجام داده بود، در نتیجه یک تعداد زیاد پاکستانی ها در خاک افغانستان جای گرفتن و مستقر شدن. این موضوع را شما چطور مانیتر کرده میتونید؟
تشکر از شما. به باور من اصلا پاکستانی ها تانستن که یک نهرنگ بگیرم به یک قسمت بکار ببرن. فشارهای بین‌المللی و بخصوص فشار امریکا و فشارهای کشورهای برتر سر پاکستان از دیر باز زیاد بود. بلکه دولت افغانستان وای ناگاه یک مسئله تروریزم و پناهگاه‌های تروریزم زیاد لارج میکرد و بر دنیا یه توضیح میداد که گویا پناهگاه های تروریزم به آن طرف خط مخصوصا در نواحی قبایلی و وزیرستان هاست. پاکستانی ها برای که از این فشار بین‌المللی و فشار داتو خود خلاص ساخته بتارن، اینا تانستن در طی چند ماه گذشته و مخصوصا یک سال گذشته اون همون گروپ های تروریستی را اینجا داخل افغانستان بسازن. اکثریت گروپ های تروریستی بربوط عربا بیسی بربوط اروی تروریستی بین‌المللی که از سالها به این طرف اینا در مناطق مرزی پاکستان حضور داشتن، که از جمله چچنی هاست، تاجیک هاست، ازبک هاست، بلغور هاست، خود افراطی پنجاب هست و یک تعداد هم شاید از کشورهای عربی به نام جهاد اسلامی که اینجا حضور داشتن. اگر متوجه شده باشیم ببینیم که اینا در مناطق مرزی افغانستان هم حضور ندارن، بلکه اینا مسافات شمال انتقال یافتند و مخصوصا نزدیک سرحدات آسیا دیگر، که به این ترتیب پاکستانی ها بارای خوب و دست پیدا کردند که یعنی گویا ما حاضر هستیم که ایرانی عملیات ها مانیتور شود از طرف چین و از طرف امریکا و دیده شود که در پاکستان پناهگاه های کلیسای بینیلی موجود نیست. سفر اخیر سناتورهای امریکا و پاکستان اول و باز به افغانستان این مسئله را زیاد داغ ساخت و اونا گفتن آقای نانسی گراهام و جان مکین از قول گفتی خودشان که ما و پاکستان حالی کردن و برشان گفتن که ما دیگه تحمل عجیب نداریم، باید سیاست پاکستان تغییر بخوره.
تشکر از شما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ما
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان قرار است روز پنجشنبه در شهر دوشنبه تاجیکستان با هم دیدار کنند. محمد احمدی در این باره گزارش را تقدیم شما می کند.
دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که در کنار مسائل اقتصادی و تجارتی، مبارزه مشترک منطقه‌ای با تروریسم از نکات عمده بحث میان رهبران افغانستان و پاکستان خواهد بود. آقای مینپال به صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور غنی در این دیدار یک بار دیگر خواستار همکاری بی‌دریغ پاکستان در امر مبارزه بدون تفکیک با همه گروه‌های دهشت‌افکن خواهد شد. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان از آغاز عملیات همزمان نظامی بر ضد دهشت‌افکنان در دو سوی خط دیورن زیر نظارت ایالات متحده خبر داده است. آخرین بار رئیس جمهور غنی و آقای شریف 4 هفته پیش در حاشیه نشست همکاری‌های شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان با هم دیدار کردند. دیداری که بحث در مورد حمله مرگبار انتحاری در مقابل سفارت آلمان در کابل بر فضای آن چیره بود. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد سفر آقای غنی به تاجیکستان معلومات داد.
جمهور رئیس د کاسا زر پروژه د پرانستلو لپاره سبا پنجشنبه.
آقای آزاد گفت رئیس جمهور غنی پنجشنبه برای افتتاح پروژه کاسا 1000 به تاجیکستان می رود. او در آنجا با رؤسای جمهور تاجیکستان، قرقیزستان و پاکستان آن پروژه را افتتاح خواهد کرد. به گفته آقای مینپال، ایجاد سهولت‌های تجارتی و ترانزیتی در منطقه به ویژه میان افغانستان و پاکستان نکات دیگر بحث میان رئیس جمهور غنی و صدر اعظم پاکستان خواهد بود. دیدار رهبران افغانستان و پاکستان در حاشیه افتتاح فاز دوم پروژه انتقال برق کاسا 1000 صورت می‌گیرد. این پروژه برق تاجیکستان و قرقیزستان را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال خواهد داد. پروژه برق کاسا 1000 به طول 550 کیلومتر از 6 ولایت و 23 ولسوالی افغانستان عبور کرده و قرار است که پس از بهره برداری بر علاوه فراهم آوری 300 مگاوات برق سالانه عاید حدود 45 میلیون دلار را نصیب افغانستان کند. چالش بزرگ فراراه تطبیق این پروژه وضعیت امنیتی افغانستان است. اما به باور آگاهان، مزایای اقتصادی کشورهای شامل در این پروژه را وا خواهد داشت تا در زمینه تطبیق و تامین امنیت پروژه کاسا 1000 افغانستان را یاری رسانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، در بخش‌های جنوب غربی آلمان شماری از دریاها با عبور از میان یک سلسله کوه‌ها مغاره‌های باستانی زیبایی را شکل داده است. این منطقه غنی از آثار تاریخ بشری بوده و از این رو سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل یا یونسکو در نظر دارد تا این مغاره‌ها را ثبت وبسایت‌های میراث فرهنگی آن سازمان کند. کوین آنچس در این مورد گزارشی دارد که آن را حفیظ آصفی تقدیم میکند.
اینجا 6 مغاره در 2 دره مختلف لونی و آخ واقع است و این مغاره ها بسیار مهم هستند، زیرا آنها غنی ترین، ثروتمندترین و قدیمی ترین آثار هنری کمون اولیه را در خود دارند. همچنان در این مغاره ها آلات موسیقی همراه با طیف گسترده ای از نوآوری های وجود دارد که بخشی از توسعه فرهنگی آن وقت است که انسان های عصری در سراسر اروپا پراگنده شدند و نسل نیاندرتال ها از بین رفت.
شاگردان مکاتب همواره از این مناطق دیدن می کنند تا آثار را مشاهده کنند که بشر آن را به نمایندگی از جهان اطراف آنان ساخته اند.
And they are typically beautifully formed objects.
این آثار معمولاً بسیار زیبا است که با ابزار سنگی بریده شده و از عاج ماموت که یک فیل معروف بوده است ساخته شده است. اینها همه نمونه هایی است که به 40,000 سال قبل برمیگردد و قدیمی ترین نمونه از هنر نقاشی شناخته شده در هر نقطه از جهان است.
محققان میگویند بسیار مهم است تا فهمیده شود که با وجود این که انسان های آن زمان زندگی ابتدایی داشتند، اما از لحاظ تکنولوژی انسان های عصری به شمار می روند. قدامت این آثار تاریخی و ثبوت زندگی قرون اولیه باعث شده است که سازمان ملل متحد در نظر گیرد تا این منطقه را یکی از جدیدترین سایت‌های میراث جهانی مشخص سازد. مقام‌های سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد یا یونسکو در پولند دیدار می‌کنند و ساحات جدید را در طول سال جاری اعلام خواهند کرد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، بمبگذاری های انتحاری همراه با حملات مرگبار در 3 منطقه مختلف شمالی کامرون از روز شنبه به این سو ادامه دارد. مک ادوین کنت خبرنگار صدای امریکا در این مورد از مورا گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. مقام های نظامی کامرون و والی منطقه دورافتاده شمال به صدای امریکا گفتند که در این حملات کم از کم 20 تن به شمول 9 انتحار کننده از بین رفته است. ماوا اسحاق رئیس گروه دفاع از خود در قریه کیروا به صدای امریکا میگوید که کم از کم 100 باشنده این قریه را از زمان آغاز حملات در روز شنبه ترک کردند.
امیگوید
زمانی که اعضای این گروه بر 3 مزنون با سنگ، تیر و کمان حملور شدند، یک از این مزنونین که خود را به شکل یک خانم باردار تغییر قیافه داده بود، تلاش داشت تا مواد انفجاری خود را انفجار دهد، اما نیروهای ما موفق شد تا پلان را خونسا سازند. این در حالی است که حملات انتحاری در شمال کامرون از اواخر ماه می به این سو دوباره اوج گرفته است. جنرال لومیلیوی ایبیروی نایجیریایی مسئولیت فرماندهی 7000 نیروی مشترک چند ملیتی را از ماه می به این سو به عهده گرفته است. او میگوید از آن زمان تا حال حملات مداوم علیه پایگاه‌های مستحکم تنروان بوکو حرام به عنوان بخش از برنامه‌های ریشه‌کن کردن داعش افغانی ادامه دارد تا در کوتاه‌ترین وقت ممکن آنان را از بین ببرند.
My priority is to build on the successes, ensuring that the partnership
امیدوارم اولویت من موفقیت است و اطمینان حاصل شود که مشارکتی که وجود دارد به سطح بالاتر ارتقا بیابد. البته تهدید قوی است و ما تلاش داریم تا روش‌های جدیدتری را در مقابله با این چالش‌های قوی پیدا کنیم. در همین حال جنرال بابا دیربور، جنرال نایجیریایی دیگر که فرماندهی جنگ را در منطقه به عهده دارد، میگوید که بمبگذاران انتحاری قادر میشوند تا با تغییر قیافه مانند مهاجرین و اشخاص بیجا شده از حملات فرار کنند. او میگوید ما تلاش داریم تا همراه با مقامات نایجیریایی کارهایی را انجام دهیم تا هجوم عظیم پناهجویان به کامرون متوقف شود. ما وسایل نظامی تنروان بوکو حرام را بازیابی کرده و مهمات و وسایل نقلیه آنان را تخریب کردیم، اما حملات انتحاری ادامه خواهد داشت. مقامات همچنان میگویند که بمبگذاران انتحاری زن یک نگرانی بسیار جدی را به بار آورده است. درگیری ها با تنروان بوکو حرام تقریبا 200,000 تن را در شمال کامرون بی جا ساخته و 75,000 نایجیریایی را مجبور ساخته است تا به کامرون مهاجر شوند. تقریبا 3 در 4 از بی جا شدگان را زنان و اطفال تشکیل می دهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. رهبر حزب اصلی مخالف حکومت در ترکیه باری دیگر تعهد سپرد که با مبارزه علیه اتهامات حکومت مبنی بر دست داشتن آن حزب در فعالیت‌های دهشت افغانی ادامه خواهد داد. کمال قلیچدار اغلو که یک راهپیمایی 25 روزه را از انقره تا استانبول برای عدالت‌خواهی رهبری می‌کند، با دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا در استانبول صحبت کرده که برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
کمال قلیچدار اغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق،
حزب عمده مخالف حکومت ترکیه رهبری هزاران نفر را در یک راهپیمایی 450 کیلومتری بر عهده دارد. این راهپیمایی از انقره پایتخت ترکیه آغاز و به استانبول بزرگترین شهر آن کشور ختم می شود. این راهپیمایی در اعتراض به اقدامات سرکوبگرایانه حکومت بر آن انداخته شده که یک سال قبل در پی یک کودتای نافرجام آغاز شد. سرکوب مخالفان در ترکیه منجر به برکناری بیش از 100 هزار نفر از وظایفشان شده و بیش از 60 هزار نفر دیگر را روانه زندان کرده است. قلیچدار اوغلو به صدای امریکا گفت که این راهپیمایی پس از آن سازماندهی شد که یکی از قانونگذاران وابسته به آن حزب به اتهام افشای اسرار دولتی به 25 سال حبس محکوم شد.
Olağanüstü kararname yetkisiyle birlikte bir sivil darbe oldu.
اعلام وضعیت اضطراری یک کودتای غیر نظامی بود. همه پیامدهای منفی این کودتای غیر نظامی یکی پی دیگر نمایان شد.
این رهبر حزب مخالف حکومت افزود که در پی اعلام این وضعیت اعضای پارلمان ترکیه و خبرنگاران آن کشور بازداشت شدند و دانشمندان ترکی از وظایفشان برکنار گردیدند. او گفت که بازداشت انیس بربروغلو نماینده حزب جمهوری خواه خلق در پارلمان ترکیه سرانجام کاسه صبران حزب را لبریز ساخت و رهبری آن حزب در مورد راه‌اندازی یک راهپیمایی بزرگ تصمیم گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و اعضای حکومت او بارها این راهپیمایی مخالفانشان را محکوم کردند و می گویند که این راهپیمایی با پشتیبانی از دهشت افغانی و طراحان کودتای سال گذشته سازماندهی شده است. با وجود مخالفت شدید حکومت با این راهپیمایی، شمار اشتراک کنندگان این راهپیمایی روز به روز افزایش می‌یابد و اکنون حدود 100 هزار ترکی در کنار قلیچدار اوغلو راهپیمایی می‌کند. آقای قلیچدار اوغلو انتظار دارد که شمار اشتراک کنندگان این راهپیمایی تا زمانی که روز یکشنبه در استانبول پایان می‌یابد، از این نیز بیشتر افزایش یابد. این رهبر حزب مخالف حکومت ترکیه تعهد سپرد که این راهپیمایی فقط آغاز کار بوده و اعتراضات مدنی پایان نخواهد یافت.
هر طوری چابایی göstereceğiz. هر طوری مجادله yapacağız. Bu yürüyüş
مبارزه ما با تمام تلاش های ممکن و در چارچوب دموکراسی و استفاده از همه نیروی حزبی ما که در پارلمان و خارج از پارلمان داریم ادامه خواهد داشت.
با افزایش تشنج های سیاسی به خاطر راه اندازی این راهپیمایی، حکومت ترکیه شمار زیاد نیروهای امنیتی را برای محافظت از اشتراک کنندگان این راهپیمایی به ویژه آقای قلیچدار اوغلو گماشته است. پلیس ترکیه روز چهارشنبه گفت که 6 نفر را بازداشت کرده است که با داعش ارتباط داشتند و می‌خواستند به اشتراک کنندگان این راهپیمایی حمله کنند. قلیچدار اوغلو گفت که او و اشتراک کنندگان راهپیمایی بارها تهدید و تحریک شدند. این راهپیمایی روز یکشنبه در نزدیکی زندان در استانبول پایان می‌یابد که قانونگذار حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در آن زندانی می‌باشد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان گرامی، این بود داشته ها این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، امیدوار هستم که روز خوش را در پیش داشته باشیم.